ما اپوزیسیون مثلا معرفی میکنن، درسته که اینطور نیست، ما میخوایم مشکلات رو حل کنیم.
دقیقا منظور ما همینه جناب دکتر.
بله.
عرض کردم تصور بکنید اصلا تمام اون مشکلات مرتفع شده.
بله.
راهکارتون رو خواستیم بدونیم. اجازه بدید توی فرصت دیگه انشالله موضوع رو به یه شکل دیگه از طریق شما جویا بشیم. ممنونم از اینکه تو
خیلی ممنون آقای جوانبخت، تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تالار مشاهیر. سال 1889 میلادی، ژیمناستی 20 ساله با اندامی ورزیده و حرکاتی ماهرانه، ژیمناستیک هنری دنیا را مسحور خود کرده بود و نوید ظهور قهرمانی صاحب سبک را به دنیا می‌داد. ایگور کروپچنسکی. ایگور فرزند الکسی، یک معدندار و بازرس تسبیح خانه آب شهر، در سال 1969 چشم جهان گشود. ایگور همیشه معتقد بود که حس مثبت اندیشی و سخت کوشی را از خانوادهش به ارث برده و همین منش او باعث پیشرفتش در ژیمناستیک شد. در 3 سالگی تمرینات اولیه ژیمناستیک را آغاز کرد. اولین مربی مطرح او الکسی استپانکو که از 7 سالگی او را تمرین داد. شیمیا کین، دیگر مربی ایگور که تا اواخر دهه 80 نیز به عنوان مربی او را همراهی و هدایت نمود. درباره کروپچنسکی میگوید او ژیمناستی سخت کوشت و بلند پرواز بود، همان ویژگی هایی که یک قهرمان بارز نیاز دارد. کروپچنسکی 20 ساله بود که پا در مسیر قهرمانی نهاد. در سال 1989 قهرمان جام ژیمناستیک جماهیر شوروی و قهرمان اروپا شد. با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، دیوار آرزوهای بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان بلوک شرق نیز فرو ریخت. ایگور نیز یکی از آن قهرمانان بود. کشمکش های سیاسی موجب نامعلوم شدن موتن بسیاری از ورزشکاران آن دوران شد. کروپچنسکی در سال 1991 به عنوان ژیمناست جماهیر شوروی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت نمود و طلای تیمی و حرکات زمینی را به دست آورد. ایگور پیست حرکات زمینی را تبدیل به بوم زیبایی از هنر کرده بود و با اجرای ماهرانه خود جلوه زیبایی از ژیمناستیک را در فضای نامعلوم سیاسی آن روزهای دنیا به نمایش گذارد. اما چهره پولادینش در تمام اجراها هرگز فراموش نخواهد شد. کروپچنسکی در سال 1992 به شکل مستقل در المپیک بارسلون شرکت نمود، اما از سال 1993 نشان پرچم اوکراین بر سینه اش جای گرفت و از کشور و موطن اصلی خود در رقابت ها شرکت نمود. مدال نقره پارالل جهانی 1993، برنز تیمی جهانی 1994 و المپیک 1996 از دیگر دستاوردهای دوره ورزشی ایگور بود. موفقیت ها و خدمات کروپچنسکی بعد از دوران قهرمانی همچنان پابرجا بود. او به اوکراین وفادار باقی ماند و از سال 1997 تا 2012 سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری اوکراین و از سال 2000 تا 2014 رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورش بود. در تیتر خبرهای امروزمون به یک مورد خوشحال کننده برخوردیم، اون هم آخرین مرحله و فرصت انتخابیه که خواه عزیز برای المپیک. یاور عزیز، صحبت شما رو بشنویم.
خب خیلی بعد تبریک بگیم به کیخواه پیشاپیش برای اینکه به این آوردگاه بالاخره پا خواهد گذاشت، چون واقعا یکی از نگرانی‌های همه ما این بود که کیخواه نتونه و این مسابقات به نوعی لغو بشه، با توجه که ما می‌دونیم که 29 جوان آخرین زمان اعلام المپیان ها به فدراسیون جهانی ژیمناستیک بوده، زمان بسیار تنگ می شد و بسیار محدود برای سعید رضا کیخواهی که تا به حال بی نهایت تلاش کرده بود برای اینکه بتونه این افتخار رو برای ما کسب کنه. از سال 1964 که ما دو ژیمناست مسرکار خانم سروری و آقای بازرگان در مسابقات المپیک توکیو شرکت کردند، تا به امروز هیچ ژیمناستی از کشورمون پا به عرصه المپیک نگذاشته. کیخواه نزدیکترین ژیمناست به این موفقیت هست، اگرچه کیخواه در لیست رتبه بندی قهرمانان وسیله خرک حلقه در جایگاه سوم قرار داره و کار بسیار سخت و دشواری برای رقابت با دو ژیمناست چینی و ژاپنی که بالاتر از او قرار دارند داره، اما در آخرین اظهار نظر خودش با توجه به اینکه ورزشکار چینی ممکنه در یکی دیگر از وسایل المپیان بشه و انتخاب بشه برای المپیک، تنها رقیب خودش رو ژیمناست ژاپنی داده. کار سختی پیش روی کیخواه هست، بایستی کیخواه مقام اول مسابقات رو به دست بیاره و ژیمناست ژاپنی هم حداقل از جایگاه سوم به پایین‌تر قرار بگیره تا ترکیب امتیازاتی که به دست میاد باعث بشه سعید رضا کیخواه ما به المپیک راه پیدا کنه. به هر حال ما امیدواریم این اتفاق بیفته، اما با توجه به تمامی این کشمکش‌ها و داستان‌های انتخاباتی که پیش اومده بود، یه مقداری به نظر می‌رسید که تمرینات تیم ملی کم رمق‌تر از گذشته پی گرفته میشه. اما در خبرها خوندیم که از دوشنبه پیش رو تمرینات تیم ملی تا قبل از اعزام پی گرفته میشه و ما امیدواریم که سعید رضا کیخواه بتونه خودش رو آماده کنه برای این مسابقات، که اگر این اتفاق بیفته میتونم بگم که امسال سال خیلی خاصی برای کیخواهه، چون شنیدیم که کیخواه در انتخابات هیئت استان خودش هم میخواد شرکت بکنه، اگرچه زمان 26 خرداد ماه زمان انتخابات هیئت استان فارس بوده، اما بایستی ببینیم آیا به خاطر این اتفاق تغییر در زمان برگزاری انتخابات صورت میگیره یا نه، یا اساساً کیخواه ممکنه که در بین کاندیداها باقی بمونه یا خیر. شاید امسال سال دبل کردن موفقیت‌های کیخواه باشه، از یک سمت به المپیک راه پیدا کنه و از یک سمت دیگه هم رئیس هیئت ژیمناستیک استان خودش بشه.
آرزو موفقیت می‌کنیم برای کیخواه عزیز. در همین لحظه یک ارتباط تلفنی دیگه داریم با یکی دیگه از دلسوزان ورزش ژیمناستیک، جناب نیکوی عزیز، دبیر سابق ژیمناستیک اصفهان و رئیس اسبق کمیته آکروبات ژیمناستیک هستند. ارتباطشون با برقراره. من خدمتشون سلام عرض میکنم و گفتگو رو میسپارم به یاور عزیز. سلام جناب نیکوی، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و کارشناسان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ورزش، بنده در خدمت شما هستم.
آقای نکوی سلام، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب.
خب بحث پایگاه‌ها و مدارس قهرمانی ورزش ژیمناستیک یکی از جایگاه‌هایی که طبق صحبت‌های آقای جوانبخت قصد داشت کشف استعدادهای درخشان از سنین نونهالی و نوجوانی ژیمناستیک رو به سمت قهرمانی سوق بده و از طرف دیگه مربیان مستعد استان‌ها رو زیر نظر بگیره، برنامه‌های یک پارچه‌ای رو در سطح آموزش برای اونها جاری بکنه تا اتفاقات مهمی به دست بیاد. در استان اصفهان آیا این اتفاق افتاد در دوره مدیریتی شما یا خیر؟
البته در این خصوص تقریبا توضیحات کامل جناب جوانبخت فرمودن. در اصفهان همچون که حالا اطلاع دارین شما و افراد دیگه، تنها پایگاه اختصاصی ژیمناستیک که در اختیار هیئت استان بود و اون پایگاه قهرمانان و ورزشکاران استفاده میکردن اومد واگذار شد به بخش خصوصی. خب بخش خصوصی هم میدونید زمانی که سالون در اختیارش میاد خب به هزینه میکنه، درآمدزایی باید بکنه از این مکان چون اجاره داره بده، پول مربی هست و هزینه های مختلف
بانی.
و از این پایگاه زمانش به هیئت استان خیلی محدود هست، مثلا روز 2 ساعت. من نمیدونم شما رو فکر کنیم با روز 2 ساعت برای یک استان اصفهان به این بزرگی که با 5 تا رشته ورزشی، یعنی 5 تا شاخه هنری هست، ترامپلین هست، آکروژیم هست، ژیمناستیک برای همه در سنین مختلف و بانوان و آقایان اصلا جواب بونی و همین خودش باعث میشه که یه محدودیتی ایجاد بشه برای حضور قهرمانان در این سالن و اون کشف استعداد ما نتونیم انجام بده و ادامه کار. این یکی از دلایل بود که ما واقعا باش درگیر هستیم، در صورتی که خانم درگاهی یکی از شعاراشون در اوایل انتخاب این بود که من نمیگذارم سالن‌ها در به بخشای خصوصی واگذار بشه. طبق ماده 88 و از طریق وزارتن پیگیر میکنم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و سالن‌ها یکی پس از دیگری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. حالا اصفهان همینجور، شیراز همینجور، استان‌های دیگه هم به احتمال زیاد همین اتفاق افتاده. این خودش باعث میشه که به هر حال ما نتونیم استعدادی که مورد نیاز یک استان به این بزرگی هست بتونیم کشف کنیم، چون ژیمناستیک میدونه ابزار کارش واقعا سالون و تجهیزات هست. از اون تجهیزات هست که باید نوآموزان بتونن درگیرش بشن و استفاده کنن و بتونن به بخشای بالاتری اینا را ما
بله. آقای نکوی نکته دیگری هم وجود داره، بحث ورزش ژیمناستیک معطوف شده در سالهای اخیر بیشتر به ژیمناستیک هنری، یعنی ما امروز ژیمناستیک رو با سعید رضا کیخواه میشناسیم که ژیمناستیک یکی از رشته های ورزشی ماست. ما رشته های دیگری هم داشتیم، رشته آکروباتیک ژیمناستیک که شما خودتون مدتی مسئول این رشته ورزشی در فدراسیون ژیمناستیک بودید و تمام تلاش خودتون رو مصروف این ورزش کردید، چه بسا اینکه در اون دوره من خاطرم هست که موفقیت‌هایی هم در آسیا داشتید. از این نقطه با همدیگه شروع کنیم ببینیم پایگاه‌های قهرمانی تا چه حد میتونه در پیشبرد اهداف سایر رشته‌های ورزشی موثر باشه.
جناب آقای
یاوری
ببینید رشته ژیمناستیک، من یه بگم فدراسیون ژیمناستیک نیاز به یک مدیر قوی در ابعاد مختلف به همراه یک تیم کاری متخصص با تجربه نیاز داره، به دلیل اینکه هر کدوم از شاخه‌ها خودش یک فدراسیونه. شما حساب کنید خود آکروژین، خود ایروبی، ترامپلین، هر کدوم نه در گروه‌های سنی مختلف با عنوان آقایان داره باید فعالیت کنه، پس اینا خودش واقعا نیاز داره به یک مجموعه از افراد کاربلد که بتونن چی این پیگیری کنن و در اون شاخه بتونن خودشون بزنن. حالا شاخه هنری تقریبا در اکثریت خانواده ها جا افتاده، ولی شاخه های دیگر به دلیل اینکه نوپا هستن، حالا مثل آکروژین، ترامپلین و نیازه بیشتر به تبلیغات و فرهنگ سازی داره که این از وظایف مسئولین شاخه ها و زیر مجموعه آنها میباشه که متاسفانه خب الان ما زمانی میتونن این مسئولین که خودشون کار بلد باشن با تجربه شاید بتونن این رشته را این به قبول نمیدن به خانواده ها توی استان ها و با توجه که به نظر البته شخص من در شاخه دیگه نیاز به وسایل و امکانات که شاخه هنری داره نیست. ما تو شهرستان خیلی کوچیک راحت‌تر میتونن اون شاخه آکروژیما فعال کنن، ایروبیکا فعال کنن و دیر شاخه های دیگر. تو نیویورک به تجهیزات آنچنانی 6 اسباب برای آقایان و 4 اسباب برای خانمان در رشته هنری نیست. پس سریعتر ما به اهدافمون برسیم در آکروژیما. همه جور که به هر حال زمانی که خانم درگاهی رئیس فدراسیون شدن، خب یک بندره به عنوان مسئول این شاخه یه ابلاغ زدن برای بنده در سال 96 بود که خب با توجه این که هنوز 2 هفته از این ابلاغ بنده نگذشته و مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی ما در کرمانشا برگزار شد و ادامه کارمون که طبق تقویم ورزشی که داشتیم از جمله ما اعزامه، یعنی زمانی که من با عنوان رئیس شاخه آکروژیما معرفی شدم تقریبا چند ماه بعدش تیم به مسابقات آسیایی به قزاقستان اعزام شد و در اون مسابقات آسیایی 2 مقام نایب قهرمانی و 1 مقام سومی کسب کرد.
حالا این مدارس بگم... آیه نکوی ببخش اصخایی میکنم که کلامشان رو قطع میکنم، مدارس قهرمانی آیا میتونن باعث تداوم موفقیت ها بشن یا اینکه نه فقط صرفا به عنوان یک کلام دهان پرکن به قول آقای جوانبخت و یا اینکه یک برنامه از پیش تعریف نشده است این موضوع؟
ببینید 100% میتونه کمک کنه، ولی بس بره کشی چه بهره برداری از اون کار بشه، چه مدیریتی بشه رو این برنامه. شما الان ببینید مدارس به هر حال ژیمناستیک بابت ما اصلا ژیمناستیک اصل ژیمناستیک ما توی آموزش پرورش از آموزش پرورش شروع میشه. الان تو خود استان اصفهان خب بعد از اینکه این سالن به بخش خصوصی واگذار شد خانه ژیمناستیک اصفهان، یک سالن توسط یکی از خیرین توی اصفهان از طریق آموزش پرورش خب افتتاح شد، یه خانه ژیمناستیک دوم که واقعا یه جایی هست برای کشف و استعداد بچه ها، چون ژیمناستیک اصلا سن 5-6 سالگی شروع میشه و دانش آموزانه خب دبستانه میان توی این مدارس اینجا و حالا افرادی میخواد مربیان مجرب همچون که آقای جوانبخت فرمودن نخبه باشن بتونن استعدادها رو درست انتخاب کنن و بعد اینا رو پله به پله راهنمایی کنن به بالاتر. یه چیز طبیعیه، ولی بستگی داره چه شخصی چه نفری چه مدیریتی و چه برنامه‌ای داده میشه به اون استان‌ها و به اون مسئولی.
درسته آقای کاظمی، در نامه‌ای که اعضای تیم ملی آکروباتیک ژیمناستیک کشورم به وزیر ورزش و جوانان نوشته بودن به نوعی به این موضوع هم در لفافه اشاره شده بود. به هر حال از نکاتی که در پاسخ فدراسیون به نامه اعتراضی کادر فنی ورزش آکروباتیک ژیمناستیک اومده بود اشاره شده بود که برخی از مربیان ورزشکاراشون رو ترغیب کردن در پارک برن تمرین کنن. واقعا اگر که ما یک جایگاه و یا یک سقفی داشته باشیم به نام پایگاه ها و مدارس قهرمانی ورزش، بله، تمامی ورزشکاران حرفه‌ای ما، تمامی قهرمانان ما بتونن به شکل شایسته ای از امکانات اون استفاده بکنن، من فکر میکنم که رشد توأم با به هر حال عدالتی که مد نظر ما هست در ورزش ژیمناستیک هم رقم میخوره. این رشد همه جانبه است و این نیست که فقط یکی از رشته های ما از امکانات و مواهب ورزش ژیمناستیک و مدیریت ورزش ژیمناستیک استفاده بکنه و ما بقیه رشته های ورزشی از اون بی بهره باشن. آقای نکوی، بحث نامه اعتراضی که داشتن ورزشکارای ما بخشش هم به این موضوع میپرداخت، یه توضیح کوتاهی بدید مهمترین مشکلی که توی این رشته ورزشی بود چی هست؟ ورزشکارای ما چرا اعتراض داشتن؟
ببینید جناب آقای امیدی، ما مشکلی که توی این بخش داشتیم به خصوص بخش آکروژیما تا زمانی که خب ما بودیم کارو انجام میشد طبق روالش و واقعا تمام افتخاراتی که کسب شد در رشته آکروژیما مجنون آقایان هستیم، از جمله یه تیم خیلی قوی تیم کاری داشتیم توی آکروژیما، از جمله آقای رحمانیان، آقای کریمزاده، آقای بخشی‌پور که واقعا و اعضای این کمیته که اینا همشون دخیل بودن در افتخاراتی که به دست آورد. خب بعد از اینکه بنده استفاده دادم رفتم کنار، اینا با تجربه اختلافاتی که با رئیس فدراسیون داشتن یکی یکی یا کنار گذاشته شدن یا اینکه استفاده دادن. خب همین باعث شد که اصلا یه مرتبه رشته آکروژیما خالی بشه از افراد نخبه، حالا چه ورزشکار چه مربی چه کادر اجرایی. ما الان بعد از این مدت یک سال نیم اتفاق خاصی تو آکروژیما نیفتاده. الان میبینیم مسابقات آسیایی قرار اول مهر ماه در کشور قزاقستان برگزار بشه، ولی فدراسیون اطلاعی میکنه که ما نه از مکان نه زمانش هیچ اطلاعی ندنه و هیچ دستا که همچین چیزی نیست. الان روز روز اینترنتی دنیای مجازی همچه که مسابقات مجازی برگذارن و کار دیگه راحت میتونن برن توی سایت فدراسیون جهانی کنفدراسیون آسیا ببینن تمام برنامه مسابقات برنامه ریزی شده، ساعته، زمانه، چه ورود تیم ها، خروج تیم ها، ولی اینا همیشه هیچ کنه اقدامی نکردن یا واقعا اطلاعی ندارن، اینقدر ضعیفه فدراسیون که یه نفر نمیتونه پیگیری بکنه دنبال این کار بره، یا میخوان کار کنن که این آتشون حال به دلایلی که اختلافی دارن با ما دیگه روش نکنه. اینه که من شخصی که حالا ارتباطی که با فدراسیون ندارم، با هیچ فرد عادی هستم، تمام اطلاعاتم میتونم در اختیار اینا بذارم از فردا شروع کنم. و میدونی که الان تا دوی خورداد اینا باید این ثبت نام اولیه را میکردن، اعلام آمادگی میکردن برای حضور در مسابقات آسیایی، که این اتفاق نیفتاد. ولی الان بازم من فکر کنم زمان داره تا دوی تیر ما که ثبت نام نهایی و قطعی صورت بگیره. یعنی همین الان که اینا میگن اطلاع ندارن، من فکر کنم از طریق این رادیو الان اطلاع میتونم پیدا کنم، پیگیری کنم. بالاخره توی فدراسیون افرادی هستن، کارشناسانی داره، امور بین الملل پیگیری کنن که مسابقات چه جوری اکثر کشورها، من نمیدونم چه جوری اطلاع پیدا کردن، این ایران هنوز اطلاعی نداره، به دلیل اینکه توی این فدراسیون فعلا همش پیگیر دنبال قضایایی هستن برای انتخابات، کدوم استانا بردارن چیا بذارن، فقط فکر و ذکرشون توی این اصلا دنبال این که ببینن حالا تیم چه زمانه اعزام باید بشه به چه صورت دنبال نیست. و این داره واقعا ضربه و آسیبی سنگینی به این رشته میرسه که حتی اگر رئیس فدراسیون بعدی بخواد بیاد جمعش کنه زمان میبره. ما برای این کار خیلی زمان گذاشت، چندین سال طول میکشه تا یه ورزشگاه به ما بشه. آقای کیخا من یادم بچه 5-6 ساله بود ژیمناستیک شروع کرد کار کرد، الان به بار نشسته. نمیتونه بگیم الان در زمان این فدراسیون اینا تونستن اینشونو به این مرحله برسن، نه، اینا از زمانهای گذشته رو اینا برنامه‌ریزی شده کار شده، حداقل 8-9 سال زمان میبره تا یه ورزشگاه بتونه در مایدین بین المللی خودش نشون بده. و اینا هم که الان نشون داده شده واقعا ما مدیون فدراسیون و مسئولین گذشته هست، حالا درسته اینا هم پیگیر بودن دنبالش بودن این کار شد، ولی نباید همه رو به پای خودشون بذارن. و من خواهش میکنم اینه که حیف این بچه های آکروژیم اینا رو کاری بکنن که بتونن به این مسابقاتی که اول مهمان برگزار میشه برسن اونجا،
اگر که بشود با توجه اینکه زمان
شدن میشه. شما الان زمان دارید، یک ما دیگه زمان هست تا ثبت نام قطعیش، مشکلی نداره.
تمریناتی آخه پی گرفته نشده جناب آقای؟
هر حال ببین تمرینات الان ببین کرونا مخصوص ایران که نبوده، تمام دنیا این کرونا بوده جاوادر. همین الانم به هر حال اینا که ادعا میکنم ما اردوی تیم ملی داشتیم، اردو توی اردو بهش اردو داشتن، خب اگه اردو داشتن اردو برای چی بوده؟ انتخاب تیم ملی برای چی بوده؟ حتما میدونه بله. مسابقاتی در پیش هست که اردو گذاشته میشه. خب پس چرا الان میگم ما اطلاعی نداشتیم از این مسابقات؟
خیلی متشکرم.
من حرفا ضد نقیض دارن میذارن. در ضمن من یه صحبتی بکنم، ببین ما الان ورزشکارام که رفتن تو مسابقات آسیایی در سال 98 ازبکستان 8 تا مدال برای این فدراسیون آوردن، آیا این آیده این ورزشکار ما چی بوده؟ نه پاداششون تالا داده شده، نه اهمیتی داده شده، نه چه. و من میتونم بگم فدراسیون به رشته آلتاژیم به مثل یه بچه ناتنی داره
زنده باد استاد. این دلسوزی های شما ما رو واقعا به فکر میبره، اما متاسفانه زمان برنامه رو به انتهاست.
هنریم به نظر من نباید تفاوتی باشه، ولی برای این خانم واقعا تفاوت میذاره.
من میخوام خواهش کنم اجازه بدین تو یه فرصت دیگه تو برنامه بعد حتما به این موضوع بپردازیم. من احترام بسیار زیادی برای شخص شما و این دلسوزیاتون قائلم، امیدوارم نتیجه بخش باشه و بتونیم از صحبت شما
ما هم بهرمند باشیم.
آرزو موفقیت میکنم برای
زنده
باد. یا بجا به انتهای برنامه رسیدیم با همین سرعت.
خیلی کوتاه اشاره بکنم به اینکه بحث باش پایگاه های قهرمانی ورزش ژیمناستیک یکی از محوری ترین برنامه هایی میتونه که باشه که رئیس آینده فدراسیون اون رو پی بگیره، با این روی کرد که قرار استعدادهای ورزشی ژیمناستیک در این پایگاه های قهرمانی مورد توجه قرار بگیرن و توسعه مهارتی برای اونها ایجاد بشه تا روزی بتونن قهرمان ورزش ژیمناستیک بشن. یادمون نره که یکی از مشکلات ورود بخش خصوصی و رقیب هیئت‌های ورزشی شدن در باشگاهداری برای ژیمناستیک کشور، که امیدوار هستم که علی‌رغم اینکه در این سالها این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما در دور بعدی چه سرکارخانه درگاهی باشد و چه نباشند مورد توجه رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک قرار بگیرد.
امیدواریم با امید آینده بهتر برای ژیمناستیک کشورمون. همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
حالا به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزندی که پزشک دیگر رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دوست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده‌مو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می‌کنند. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیماری کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون درشون هستند. همکارای ما دارن چه بیمارستان میکنند؟ این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
درود بر شما. باز هم آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما همراهان همدل رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار که به خوبی میدانید سرنوشت سلامت هممون به هم گره خورده. باید مراقبت کنیم تا انشالله از این روزهای پر از التهاب کرونا گذر کنیم. خیلی از مردم عزیز و خیلی از شهروندان رو وقتی در سطح شهر میبینیم که متاسفانه ممکنه ماسک نزده باشن، خیال میکنن کرونا تمام شده، اما اینطور نیست، همچنان کرونا در کمین است.
حق میشه؟
انشالله.
حق نمیشه.
بگی رای دهید سری بیش؟
نه بگی.
چرا رای نمیدید؟
ها؟
چرا رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم.
رای نمیدم.
ما رای میدیم امسال.
چه سالی که رای دادم هم رایم خیلی تاثیری نداشته.
من میخوام رای بدم. کی گفت رای بدم؟
منم رای نمیدم.
رای میدیم چرا؟
رای میدیم.
معلومی 50-50.
یکی بیاد که حرف و عمله یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
خب جایی که دارم تحصیل میکنم به هر حال سیاسی ترین نقطه دانشگاهی کشور هستش به نظرم، دانشگاه تهران. خب هم کلاسیا و هم دانشگاهی خودم هستم، یعنی قشر تحصیل کرده ای که میدونن یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخاباتشه، پس منطقی و عقلانیش اینه این فرصت رو از خودشون نگیرن.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شود.
ساعت 16 از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. آرزوی سلامتی برای شما و حسن همراهیتون با برنامه های رادیو ورزش و همینک هم زمان همراهی با برنامه از فوتبال چه خبر.